به روال معمول یکی از فرمایشات حضرت آقای دکتر نورانی به طور تکرار خونده میشه. انشاءالله امیدواریم هممون دقت کنیم در مطالب و عمل کنیم. عریانی از ایشون به مناسبت نوروز سال 1393. بسم الله الرحمن الرحیم. یا مغلب القلوب و الابصار، یا مظفر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الی احسن الحال. ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بر افروزی. آب زنید راه را هین که نگار می رسد، مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد. فصل بهار و تحویل سال و مراسم جشن باستانی نوروز یادگار حضرت زردشت علیه السلام است، همان پیغمبری بزرگواری که فرمود زندگی شما وقتی زیبا و شیرین خواهد شد که پندار و گفتار کردارتان نیک باشد. ایرانیان این عید را مهم دانسته جشن می گرفتند و به نام عید رستاخیز برگزار می شده و طبق مدارک تاریخی در 5 روز اول فروردین به دیدار اقوام و بستگان و دوستان می رفتند و معتقد بودند که هنگام عید نیکبختی ها در بین بندگان خدا تقسیم می شود. دین مقدس اسلام هم در بین همه جامعه و ملتی که وارد شد، مردم آن را با جان و دل پذیرفتند. هر رسم و رویشی با راه خدا و حرکت به سوی او مخالف نبود، او را مورد تأیید و تثبیت قرار دادند و به همین جهت پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه طاهرین علیه السلام هم آن را تأیید نمودند و با دستورات مذهبی از جمله دعای هنگام تحویل سال که دارای مضامین و مفاهیم عرفانی و آموزنده از حضرت امام جعفر صادق رسیده است، به آن قداست بخشیدم و چنانچه با خلوص نیت و با توجه به یاد خدا همراه باشد نوعی عبادت محسوب می گردد و مؤمن همیشه حلول سال نو و بهار با تراوت و شادمانی را نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت دانسته و از این تحویل و تغییر حیات طبیعت در جهت گرفتن درس و پیام آن برمی آید. زیرا نسیم نوروزی نزد عارفان نفس رحمانی و فیض الهی است که از کوی یار و محبوب حقیقی می آید و چراغ دل را روشن می سازد. بنابراین عارف در می یابد که در پس هر زمستانی بهاری سبز و پرتراوت است و خدای مهربان به ما نوید داده است که اگر ما هم در جهت تحول و تغییر خود و حرکت به سوی نیکی ها گام برداریم، درهای رحمت و برکتش را به روی ما باز می نماید. در ابتدای سال جدید نیز همچون سالهای گذشته به مصداق فإن الذکر تنفع المؤمنین، یادآوری برای مؤمنین سودمند است، توجه فقرا را به نکاتی جلب می نماید و امیدوارم با اجرای آنها ارواح طیبه اولیاء حق شاد و موجبات تعالی معنوی خود را فراهم نماید. یک، احکام دین مقدس اسلام طبق قانون حلال محمد حلالون الیوم القیامه و حرامه حرام محمد الیوم القیامه. مصطفی را وعده داد الطاف حق گر تو بمیری نمیرد این سبب. این دین و کتاب مقدس قرآن خاتم ادیان و کتب و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خاتم انبیا و تعالیم آن حضرت پیوسته جاودان و قابل اجراست و دانستن و احکام از احکام شریعت و اجرای آن همیشه از ضروریات تعالیم و امتیازات این سلسله جلیله بوده و هست و شریعت و طریقت لازمه و ملزوم یکدیگر برای رسیدن به حقیقت و معرفت می باشد. دوم، از آقایون مشایخ محترم سلسله و مجازین نماز انتظار آن است که با توجه به فرمان و اجازه و مسئولیت خطیری که به عهده دارند، هم در ملاقات و ارتباط با یکدیگر و هم در غیاب نهایت احترام و محبت متقابل را داشته باشند، که دیگران گفتار و رفتار آنها را الگو قرار می دهند، لذا رفتار آنها نوعی باشد که سبب اعتلای پرچم فقر و تحسین و تمجید همه و جلب رضای خدا و اولیاش قرار گیرد. سه، همیشه در خصوص در این زمان که متاسفانه انواع مفاسد اخلاقی و انحرافات اجتماعی شیوع پیدا کرده و نیز گرفتاری ها و اشتغالات فکری زیاد است، مجالس رسمی فقر بهترین فرصت برای تمرکز فکر و آرامش روحی است و نیز جلوه وحدت و همدلی فقرا می باشد. بنابراین فقرا حضور و شرکت در مجالس فقری شبهای جمعه و دوشنبه را در تمام شهرستان‌های داخل و خارج کشور از اهم وظایف خود دانسته و حتی اگر اختلاف سلیقه هم با کسی دارند، چون بانی حقیقی این مجالس را که حضرت مولاست حاضر و ناظر می داند، لذا خود را از این فیض محروم نسازد و با رعایت آداب مجلس که مهمترین آنها حال توجه و توسل و نظم و سکوت است، با پاکی ظاهری و باطنی در مجالس فقری شرکت نماید. شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. چهارم، نماز جماعت، تجلی اتحاد و محبت و یگانگی و شکوه مؤمنی و سبب نزول رحمت و برکت الهی و رفع بلیات و استجابت دعوات است. شرکت در آن را مهم دانسته و در تنظیم صفوف و رعایت اتصال دقت نمایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود نظم و اتصال صفوف نماز جماعت را رعایت کنید تا موجب نزدیکی قلوب شما می گرد. پنجم، در درویشی و عرفان که همان تشیع حقیقی است، از انجام هر امر مذهبی باید با اجازه بزرگ وقت باشد، از جمله تعیین محل مجلس فقری در شهرستان ها با تغییر محل آن که باید با اجازه باشد. به همین ترتیب فقط کسانی که اجازه صریح و رسمی برای سخنرانی یا تفسیر یا توضیح دارند مشخص شده است به این امر بپردازند. ضمناً لازم است از بیان مطالب اغراق‌آمیز و غلو در عقاید که مخالف ظاهر شرع مطهر و دستور بزرگان است خودداری شود، زیرا موجب فساد و خرابی حال فقیر و ایراد اعتراض دیگران گردیده و آن را تعلیم رسمی فقه و عقیده عموم فقرا خواهند دانست. ششم، بانوان، بالاخص بانوانی که تشرف به شرف فقر و ایمان یافته و ولایت علی علیه السلام را پذیرفتند، این موهبت الهی شامل حال آن گردیده باید در عفت و پاکدامنی و رعایت حجاب که تأثیرات فردی و خانوادگی و اجتماعی دارد پیش از دیگران دقت نماید و در همسرداری و خانداری و ادب تربیت فرزندان خود که نسل آینده خواهند بود احکام شریعت و آداب طریقت را رعایت نمایند. هفتم، همگان از درویش انتظار محبت و شفقت که از تعهدات ایمانی هم می باشد را دارند و صفا و صمیمیت لازمه فقر می باشد. در تلیعه سال نو چنانچه خدا نخواسته در بین دو فقیر کدورتی باشد، با یک دیگر از صمیم قلب و با حال توجه مصافحه نموده و چون خود از محبوب انتظار عفو دارند از یک دیگر گذشت نماید و باید حتی امکان از گفتار و رفتاری که موجب رنجش و کدورت می گرده خودداری نمود و در معاملات و قرض دادن و شرکت با یک دیگر بر اساس آیه 282 سوره بقره محکم کاری کند تا مسائل مادی موجب سستی روابط معنوی نگردد. درخت دوستی بنشان که کام دل بارارد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. هشتم، اعتیاد به مواد مخدر بر اندازه خانواده ها و از بین برنده غیرت، شرافت و موجب تخریب قوا انسانی و مانع کار و فعالیت است و هدف شیطان و از وساوس اوست. این سلسله جدیله افتخار دارد که در مبارزه با این سم مهلک پرچمدار و پیشرو بر همگان بوده است و استعمال هر گونه از مواد مخدر قدیم و جدید را در شریعت حرام و در طریقت گناه می دانی. بر فقرا لازم است حتی از شرکت در محلی که دیگران آن را استعمال می نمایند خودداری نموده و برای ترک معتادی و نجات آنها از این بلا کمک نمای. نهم، اخیراً افرادی پیشنهاد مناظره در باب حقانیت این سلسله جلیله را می نماید. البته این گونه پیشنهادها تازگی ندارد، سابقه دارد. ابتدا لازم است به این نکته توجه نمای که مناظره پیشنهادی آنها در حقیقت مجادله است و حضرت صادق علیه السلام می فرماید ایاک و المراء و الجدال و ان کنت محبا، اگر از هر گونه جدال بپرهیزید حتی اگر حق هم با شما باشد. و در امر دین مجادله نیست. ثانیاً عقاید و اعمال این سلسله جلیله که افتخار دارد شیعه اثناعشری و دارای ولایت ائمه معصومین علیه السلام می باشند مخفی نبوده و مجالس فقری و آداب آن علنی است و ضمناً کتب آنها در دسترس همگیان می باشد که می توانند مطالعه نموده و در صورتی که در صدد فهم و تحقیق بوده و با دیده انصاف بنگرند حقانیت بر آنها ثابت خواهد شد. همین پیشنهاد در دوره قاجاریه از طرف بعضی از علما که در بار هم ارتباط داشتند با یکی از اقطاب بزرگوار این سلسله یعنی حضرت آقای مجذوب علی شاه همدانی شد که در زمان مقرر ایشان در محل وعده حاضر شدند ولی آقایان نیامدند، لذا ایشان کلیه اعتقادات خود را مکتوب نموده که هم اکنون چاپ و در دسترس همگی هست. همچنین جد امجد فقیر حضرت آقای سلطان علی شاه نور الله مرقد الشریف در ابتدای تفسیر شریف بیان و ساده کلیات و جزئیات عقاید خود را که در حقیقت اعتقادات فقرای این سلسله است مرقوم فرمودند. پیشنهاد کنندگان مناظره اگر قصد تحقیق دارند به همان تفسیر مراجعه نمایند و در رساله شریفه پند ساله هم با نثری ساده و روان عقاید و اعمال و وظایف فقرا بیان شده که برای فقرا لازم الاتباع در فکر و عمل است. دهم، غیبت و تهمت و بهتان و افترا و تفتین و تجسس از معاصی کبیره است که متاسفانه در جامعه امروز زیاد شد، از جمله در جای آن که فراورده های فناوری موهبت الهی به وسیله بشر باشد، از آنها در جهت ترویج معارف الهی و علم و صنعت و هنر و اصلاح مفاسد اجتماعی استفاده شود، در مسیر شیوع و ترویج مفاسد اخلاقی قرار داده می شود. از جمله در سایت های متخلف به این سلسله جلیله و فقرای آن انواع تهمت و ناسزاگویی را می نمایند که در حقیقت عرض و آبروی خود را می برند و بیشتر موجب تشویق دیگران به تحقیق شده که پس از تحقیق دروغ و خلاف آنها و ثابت و حقانیت راه خدا بر شخص منصف ثابت می گردند. به قول مولوی علیه الرحمه، بس اداوت ها که آن یاری بود. و نیز فقرا همیشه نگران نباید از این امور داشته باشد، زیرا درباره امیرالمؤمنین و مولای فقرا حضرت علی که مقتدا و پیشوای ماست، معاویه و پیروان او به انواع مختلف تبلیغات سوء نمودند که مردم شام پس از شنیدن خبر شهادت آن حضرت در مسجد پرسیدند مگر علی نماز هم می‌خواند؟ لذا فقرا با عزمی راسخ و ثابت قدم در صراط مستقیم ولایت گام بردارن و این آوی شریفه دعای زبانی و قلبی همه ما باشه که ربنا افرغ علینا صبرن و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. 11. مزار سلطانی بیدخت از مکانهای شریف و مورد عنایت حق و دارای قداست می باشد. زوار و مسافرین به آن مکان مقدر دستورالعملی را که برای آنها نوشته شده و در صحن مزار و اتاقها زده شده را کاملا رعایت نماید. همچنین از بیدختی های عزیز انتظار است که از حضور در نماز جماعت و شرکت در مجالس فقری و تنظیم شعائر مذهبی بر دیگران سبقت داشته باشه و الگو باشه. 4. 12. فقرای آگاه باشن که اگر بعضی اوقات در ظواهر عبارات و سخنان آقایان مشایخ نظرات آنها با یک دیگر تفاوتی دیده شود، هر یک بر حسب حال خود آنهاست، اما برای فقرا دستور کلی معتبر و مورد نظر و قابل اجرا. 13. از همه برادران و خواهران ایمانی می خواهم بیایید با هم دست به دعا برداریم تا خداوند بشر مخلوق خودش را مورد عفو و رحمت قرار دهد. ما حتی برای دشمنان جاهل خود هم دعا میکنیم و در راه تحقیق آن به لطف خداوند سعی و مجاهده مینماییم که اگر جاهل باشند دانایشان فرماید و اگر شقی هستند گناهانشان ادامه نیابد. 14. در پایان مجدداً به همه فقرا تبریک و تهنیت عرض می نمایم و امیدوارم سال جاری جدید سال نعمت و برکت و رفاه و ترقی و تعالی سوری و معنوی باشد. بیعت و تعهدات ایمانی را نباید به فراموشی سپرد. زیرا با بیعت در حقیقت شخصیت انسانی خود را گرو گذاشته ایم. اعمال و رفتار و گفتار ما بیانگر اهمیت به آن تعهدات است. با بیداری سحر، قرائت قرآن، با تدبر در مفاهیم آن کتاب آسمانی و تعالیم آن برنامه زندگی خود قرار داده و زمینه های ظهور مولای من حضرت قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه را فراهم کنیم. سبا خاک وجود من بدان عالی جناب انداز بود کان شاه خوبان را نظر بر منظر آمد. التماس دعا حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه. امیدواریم همینطور گفتن این تکرارها دقت شود، روش عمل شود که خداوند ما را هم ببخشد.